رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام به شما اگر تازه به رادیو فردا پیوستید، اگر در جاده هستید و در حال سفر و همچنان گوشتون به رادیو فردا هست. امیدوارم شرایطش داشته باشید و تا یه ربع آینده هم بیدار بمونید، با رادیو فردا باشید تا بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها. مینا بهارمست اومده تو استودیو و آماده خوندن خبرهاست.
با سلام دوباره. نشست دو روزه سران گروه موسوم به بریکس متشکل از روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی از فردا در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود. از شماری از رهبران کشورهای دیگر از جمله مصر نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، بررسی پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت جاری اقتصاد جهانی در صدر دستور کار این نشست قرار دارد. درباره مسائل مربوط به سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز گفتگو می‌شود. آمریکا با ابراز نگرانی از مراجعه ایران به دادگاه‌های اروپا برای لغو تحریم‌ها از اتحادیه اروپا خواسته است راه‌هایی بر اساس مقررات این اتحادیه برای مقابله با آن بیابد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکا می‌گوید واشنگتن در مورد این موضوع با دولت‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا گفتگو کرده و از آنها خواسته است راهی بیابند تا به قضات اجازه داده شود شواهد محرمانه اطلاعاتی علیه ایران را ببینند. دادگاه عمومی اروپا در ماه ژانویه امسال حدود 3 ماه پیش با شکایت بانک‌های صادرات و ملت ایران رأی به لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک داد. قاضی دادگاه استدلال کرده بود که این اتحادیه شواهد معتبری برای اثبات کمک این بانک‌ها به برنامه هسته‌ای ایران ارائه نداده است. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره گمرک دبی گزارش داده است که میزان تجارت ایران و دبی در سال گذشته 2012 میلادی به 1/3 کاهش یافت. تشدید تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران در روابط بازرگانی و معاملات جمهوری اسلامی با دبی تأثیر زیادی گذاشته است. احمد بوتی مدیر عامل اداره گمرک دبی گفته است که میزان تجارت این کشور با ایران در سال 2012 25 میلیارد درهم، حدود 6 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده، در حالی که در سال قبل از آن به 36 میلیارد درهم می رسید. قرار است نشست سران اتحادیه عرب روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در قطر تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری‌های نشست در حالی در قطر برای بحث درباره سوریه برگزار خواهد شد که مواضع کشورهای عربی نسبت به وضعیت سوریه همچنان متفاوت است و مخالفان بشار اسد نیز دچار اختلاف و پراکندگی هستند و معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه هم روز یکشنبه استعفا داد. خبرگزاری رویترز میگوید معاذ الخطیب اعلام کرده است به رغم استعفایش در نشست قطر از جانب مردم سوریه سخن خواهد گفت. نخست وزیر موقت پاکستان قاضی بازنشسته میر هراس خان خسرو روز دوشنبه سوگند یاد کرد. در پی به توافق نرسیدن احزاب پاکستان بر سر نامزدی نخست وزیر موقت، کمیسیون انتخابات این کشور روز یکشنبه از میان 4 نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری و احزاب میر هزار خان خسرو را به نخست وزیری موقت تعیین کرد تا دولت او زمینه برگزاری انتخابات عمومی در 11 ماه مه حدود 45 روز دیگر را فراهم کند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفتگو کرد. آقای کری روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. به گفته مقام‌های آمریکایی وزیر خارجه این کشور درباره روند صلح در افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفتگو خواهد کرد. با فعالان مدنی این کشور هم دیدار می‌کند. این اولین سفر جان کری به افغانستان پس از کسب مقام وزارت خارجه آمریکا است.
مینا بهارمست، مرسی از تو. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه همچنان ادامه داره، همچنان بمونید با رادیو فردا تا بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رادیو فردا رو بشنوید. باز هم درباره ادبیات و شعر فارسی همراه مرتضی قاسم فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکسای فوری. حافظ موسوی شاعر و منتقد شعر با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. 6 مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپالیست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. حراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز میکند، سپالهای تک تک مثل بغض در اعماق دره بیشکنند. حراس از دست دادنت مادیان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشقهای شبیه عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلیش در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید به اصطلاح حذف می‌کردن، پذیرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنکاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که دستور استکهلم چاپ بشه.
ما با 2 دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در 2 فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چیزی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله می‌گیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً داره رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیره یا چند بگیره. ضمن این که البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در حد یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو و نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تعودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستند یا یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر. سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب‌آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و هم به سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه مثلا یک چندم انقلاب یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید میشین ادامه همون مسیر هست. با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست با خونش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درونگرایانه به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتابهای امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه ای رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگرودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه، این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل به این داشت که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چی که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره. در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن بر این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشی خراشی هم بر این روح داده بشی و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.